سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق توییتر، فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده بیننده هستید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این مجله خبری و امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. خبرگزاری اسنای ایران امروز با نقل از یک مقام بلندپایه طالبان گزارش داد که نزاع بر سر حقابه ایران از طریق تفاهم و گفتگو حل و فصل شده است. بر اساس گزارش، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان به روز شنبه گفت که این تفاهم مثال سیاست و تعامل خوب جهان با حکومت طالبان است. مقام های ایرانی تا هنوز در این باره چیز نگفتند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. مقام های ایرانی و طالبان هفته گذشته گفته بودند که یک هیئت فنی ایران از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود دیدن کرده. بنابر ادعای وزارت خارجه طالبان، یافته های این هیئت نشان میدهد که مقدار آب در مقایسه با سالهای گذشته به مراتب کمتر بوده و دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. وزارت داخلی طالبان ادعا می کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدم ربا دیشب در ولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرد به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده. طالبان گفتند که در جریان درگیری میان آدم ربایان و نیروهایشان به آنها آسیب نرسیده. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. طالبان نگفتند که این فرد چرا اختطاف شده بود، اما دلیل آدم ربایی در افغانستان عمدتاً بعد دست آوردن پول خوانده می شود. مقام ها می گویند که دست کم 18 تن پس از آن در شرق ایالت پنجاب پاکستان جان دادند که یک بس با یک موتر باربری کوچک برخورد کرد و آتش گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بس حامل 10 مسافر بود که از شهر کراچی به سوی پایتخت اسلام آباد می رفت و اوایل امروز دچار حادثه شد. یک مقام محلی پلیس گفته که در این رویداد 16 تن دیگر شدیداً زخم برداشتند و به شفاخانه ها منتقل شدند. مقام های امنیتی پاکستان می گویند که 11 کارگر در انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که این کارگران در پروژه اعمار یک ساختمان به عهده پاکستان کار می کردند. به گفته او، موتر حامل این افراد با بم جاسازی شده کنار جاده در منطقه میرکوت برخورد کرد. انوارالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، حمله را محکوم کرده و در توییت همدردیش را با خانواده های قربانیان شریک ساخته است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 میلادی برگزار شد و تا اکنون ایالات متحده آمریکا با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد. نخستین بار است که اسپانیا این جام را کسب کرده. جام جهانی فوتبال بانوان از 20 جولای با اشتراک 32 تیم در استرالیا و نیوزیلند آغاز شد و امروز پایان یافت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. این گونه رویدادها بر روند کمک رسانی در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ بحث میکنیم با یکی از آگاهان امور بشری. سازمان عفو بین الملل خواهان توقف فوری نقض حقوق بشری در افغانستان شده. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از فیفا خواسته که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را بر رسمیت بشناسد.
بودن ملاله از پالوی ما و ای حمایت کردنش بسیار زد بر ما مهم است، به خاطر که ملاله چهره شناخته شده هستند.
فعالیت دو میدان هوایی در مسکو به خاطر حمله طیاره بدون سرنشین اوکراینی برای مدت کوتاه متوقف شد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید باز هم شنونده های عزیز. اینجا رادیو آزادی است، ما را از طریق موج های رادیو آزادی میشنوید و از فیسبوک و توییتر هم به صورت زنده همین حالا و همچنان یوتیوب بیننده هستید. آغاز میکنم با گزارش ها و مطالب خبری. اما هنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان میگوید که در دو سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. دانیال اندرس دیروز در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشردوستی نشر کرد گفت که بیشتر کشته شده ها کارمندان تطبیق واکسین پولیو و ماینروب ها بودند و همچنان از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. فاحظه ابراهیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دانیال اندرس هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفته که امدادگران در افغانستان مورد هدف قرار میگیرند و آقای اندرس یک آمار را ارائه کرده، گفته که در دو سال گذشته 38 تن از امدادگر در افغانستان کشته شده. او در یک ویدیوی به مناسبت روز جهانی بشردوستانه صحبت میکرد و این ویدیو را دفتر اوچا منتشر کرده. همچنان رئیس دفتر اوچا هم از وضعیت امدادگران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که بدون امدادگران رساندن کمک های بشر دوستانه ناممکن هست. آقای اندرس در صحبت که در ارتباط به کشته شدن 38 امدادگر در دو سال گذشته ارائه کرده گفته که اکثریت از این 38 تن ماینروب ها و واکسیناتورهای ویروس پولیو بودند. آقای اندرس همچنان اهمیت ایره که چقدر امدادگرا در افغانستان نقش مهم را دارند در رساندن کمک های بشر دوستانه، از سوی هم بحث دیگر را اشاره کرده که رساندن کمک های بشر دوستانه مهم است، اما چقدر حمایت مالی برای این کمک ها وجود دارد. این در حال است که در حال حاضر 29 میلیون افغان نیاز به کمک های بشر دوستانه دارد، در حالی که در سالهای قبل این آمار نسبت به این 29 میلیون کمتر بود و 26 میلیون بود. حکومت طالبان نسبت به این که اظهارات آقای اندرس کدام واکنش نشان ندادن و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخله هم به پرسش های ما پاسخ نداد، اما سرپرست وزارت صحت عامه در برنامه‌ای که داشت در ارتباط به کمبود بودجه در بخش خدمات صحی در برنامه پاسخگویی دولت و ملت صحبت کرد و گفت که زیرساخت های صحی نیاز به سرمایه گذاری دارد که در حال حاضر با کمبود بودجه آنها مواجه هستند. در حال است که دفتر سازمان جهانی غذا هم آخرین آماری را که منتشر کرده گفته که آنها با کمبود بودجه مواجه هستند و تا آخر همین ماه فقط به 5 میلیون تن میتونن خدمات یا کمک ارائه بکنن و پس از آن با کمبود بودجه مواجه هست و این قابل نگرانی هست در وضعیت که افغانستان تعداد نیازمندها به کمک افزایش یافته.
گزارش در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان که گفته امدادگران به طور گسترده هدف حملات در افغانستان قرار گرفتند. به نقل از دانیال اندرس، تنها در دو سال گذشته 38 کارمند سازمانهای مددرسانی در افغانستان کشته شدند. برای بحث در این مورد امی حالا سید اشرف سادات آگاه امور بشری را با خود داریم. جناب سادات خوش آمدین به این مجله خبری ما. کشته شدن امدادگران بشری تا کدام حد بر روند کمک رسانی در افغانستان با نیازهای فعلی تاثیرگذار است؟
درود و سلام خدمت شما و همکاران گرامی شما مردم افغانستان. متاسفانه این خبر بسیار بدی هست و به شدت تکان دهنده و میتونه آسیب پذیری های جامعه افغانستان هرچی بیشتر رونما بسازه و بیشتر نشان بده، به خاطری که مردم افغانستان به شدت نیازمند خدمات اجتماعی هستند، مخصوصا در بخش صحت که بیشترین قربانیان در این گزارش ما خانم که داریم. ما تجربه تلخ این وضعیت در سالهای گذشته هم داشتیم. شما میدانیم که چند سال قبل در ولایت بادغیس دکتران بدون مرز مورد حمله قرار گرفتن و تا سالهای سال این سازمان بزرگ خدمات رسانی صحیح فعالیت های خود در افغانستان متوقف کرد و هیچ فعالیت نداشت. و حالا هم اگر وضعیت به طرف بحران پیش بره و هر روز امدادگران بیشتری جان خود از دست بدن و فضا ملتهب باشه، فضای خدمات رسانی نباشه، من فکر میکنم که خیلی از نهادها فعالیت های خود در افغانستان دیگه پیش برده نمیتونن و این واقعا میتونه آسیب پذیری مردم افغانستان در همچون شرایطی که خیلی از ساختارهای دولتی پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیست اینا رو بیشتر بسازه و این واقعا خطرناک است.
آقای سادات، حالا طالبان از انگام که دوباره به قدرت بازگشتن تا دو سال گذشته از امنیت و برقراری امنیت در افغانستان بارها سخن گفتند، اما فکر میکنین کیها در عقب چنین حملات قرار داشتند که در او امدادگران هدف قرار میگیرند و کشته میشن؟
ببینیم، هرچند که طالبان ادعای ازیره میکنم که امنیت وجود داره، خب طبیعتاً یک گروه حاکم است و ما کدام جغرافیایی نمیبینیم که در زیر سیطره گروه های دیگه ای باشه، اما گروه های خرابکار و تبهکار در افغانستان به شدت زیاد هستن، کسانی که مخل امنیتن، کسانی که در حقیقت کوشش میکنن و روند زندگی مردم آسیب بزنن. ما در گذشته هم دیدیم که خیلی گروه های دیگه ای بودن که عامل یعنی تبایی ها بودن، در کنار ای که در اون روزها طالبا هم مخالف های مسلح نظام بودن و همیشه فعالیت های این چنینی که همیشه همچین اتفاقاتی که میفتاد پای طالبان هم به اون مسائل کشیده میشد. اما یک چیزی فراموش نکنید که افغانستان یک بستر بازی بوده برای فعالیت های گروه های تبهکار، گروه های که قاچاق مواد مخدر میکنن، قاچاق معادن میکنن، گروه های دیگی هستن که در حقیقت دنبال نیروی کار ارزان میگردن و نهادهای مددرسان در دورترین نقاط افغانستان کوشش میکنن که کارآفرینی کنن و وقتی کارآفرینی بشه اما بستر یارگیری نیروهای تبهکار و نیروهای مخل امنیت میتونه کاهش پیدا کنه و این خبر خوبی برای جامعه میتونه باشه، اما خبر بعد میتونه برای همچون گروه های باشه که نیروی ارزان و یارگیری بسیار ساده میتونه از بین نیروهای که در حقیقت کار و فعالیت ندارن داشته باشن. و خودمون بله. میفهمیم که متاسفانه افغانستان دشمنان بسیار زیادی داره. مردم افغانستان همیشه دشمنی با جامعه افغانستان بوده، حالا دولت ها و گروه ها آمدن و رفتن و
خب بدون شک آقای سادات که
وظیفه طالبا هست که تامین امنیت بکنن، وقتی میگن امنیت هست تامین امنیت امدادگران داشته باشن تا خدمات رسانی به گونه درستی بتونه معنا پیدا کنه.
بله، بدون شک در هر تحول در افغانستان بهای خیلی بزرگ را مردم پرداختند. حالا بر اساس آنچه که سازمان ملل متحد میگوید 29 میلیون تن و اضافه تر از این به کمک های بشری، کمک های غذایی نیازمند هستند. حالا این گونه یافته ها تا کدام حد نامید کننده است، چون در نهایت باز هم شاید مردم باشند که بها بپردازند؟
بدون شک افغانستان در بدترین شرایط خود قرار داره، از نظر خدمات اجتماعی، خدمات رسانی به شدت کاهش پیدا کرده، نهادهای دولتی اصلا پاسخگوی نیازهای اولیه مردم نیستن. در گذشته ناامنی ها باعث شده بود که خدمات در نقاط دوردست افغانستان کاهش پیدا کنه، ولی حالا مسائل دیگه ای هست، عدم توانایی طالبان در قسمت ظرف سازی نهادهای خدمات رسانی و همچنان خیلی از نهادهای دیگه ای که بودن در گذشته، خوشبختانه که بخش بزرگی از بار مسئولیت خدمات رسانی به دوش میکشیدن، اما به اثر ندانندگی ها و خلاف ورزی ها و همچنان سیاست هایی که طالبان پیش روی دست گرفتن، اونا فعالیت های خود متوقف کردن. و در کنار این که خیلی از نهادها دیگه فعالیت در افغانستان بر اثر سیاست طالبان ندارن،
بله،
آسیب پذیری امدادرسان ها و این که اینها متاسفانه کشته میشن، این هم میتونه بیشتر مشکلات جامعه افغانستان بروز بده و واقعا مردم بیشتر در تنگنا قرار بده. متاسفانه خبرهای بسیار بعدی که ما داریم، حتی در مراکز خدمات رسانی نزدیک به شهرهای بزرگ افغانستان کمبودی بسیار جدی از نظر خدمات رسانی موجود است و خوشبختانه خیلی از نهادهای امدادرسان کوشش میکردن که فعالیتهای در اطراف در دوردستا داشته باشن، ظرفیت سازی کنن نیروهای محلی در قسمت خدمات رسانی، در بخش سعد، در بخش مینروبی، در بخش زراعت که پیشه اصلی مردم افغانستانه، ولی حالا وقت یک سازمان نیروی انسانی خود از دست بده و تأمین امنیت از این نگاه برای این خدمات رسان ها وجود نداشته باشه، طبیعتاً ما شاهد کاهش روزافزون کمک های بین المللی برای افغانستان هستیم و این واقعاً میتونه افغانستان در تنگنای سخت‌تر قرار بده و روند کوچ اجباری مردم از اثر نبود خدمات اجتماعی از مناطق دوردست متاسفانه بیشتر بسازه.
تشکر میکنم از شما آقای سید اشرف سادات، آگاه امور بشری و فعال مدنی که با ما در این بحث همراه بودید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. سازمان عفو بین الملل با راه اندازی دادخواهی آنلاین از جهانیان خواسته تا از مقامهای طالبان بخواهند که به نقض حقوق بشری در افغانستان به صورت فوری پایان دهند. این سازمان امروز در توییتر گفت که تا حالا نزدیک به 200 هزار امضا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان جمع‌آوری کرده است. حمید حکیمی همین حالا با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی سه،
سازمان عفو بین الملل از جهانیان خواسته که با حمایت از فراخوان دادخواهی این سازمان در کنار مردم افغانستان بیستند، از حق آنها برای زندگی در آزادی، کرامت و برابری صحبت کرده و طالبان را حساب ده قرار دهند. این سازمان روز یک شنبه در توییتر اعلامیه این دادخواهی اینترنتی آنلاین را نشر کرده و از مردم جهان خواسته تا با امضا کردن در پای این دادخواهی از مقامهای طالبان بخواهند که به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان فوراً پایان دهند. سازمان عفو بین‌الملل گفته که تاکنون بیش از 198 هزار امضای الکترونیکی برای این فراخوان جمع‌آوری شده است. این در حالی است که مقامهای حکومت طالبان همواره و اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه یونان ادعا کردند که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگری تامین می شود. در ادامه اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده که مقامهای طالبان تضمین کنند که حقوق زنان و دختران از جمله آموزش کار را تامین و دروازه های آموزش و تحصیلات را به گونه فوری برای آنان بازگشایی می کنند. اعلامیه افزوده که طالبان از قتل های انتقام جویانه، حمله به اقلیت ها، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، کارمندان دولت پیشین، خبرنگاران و سایر افراد دست بکشند. اما طالبان همواره گزارش های سازمان های بین المللی در پیوند به قتل کارمندان دولت پیشین، اعضای جامعه مدنی و دیگر فعالان را رد کردند. سازمان عفو بین الملل در این دادخواهی از جهانیان خواسته بر طالبان بقبولانند تا تضمین کنند که حق آزادی بیان شهروندان افغانستان حفظ و از بازداشت های خسرانه مسئول خواهند بود. و گفته سازمان عفو بین الملل میکانیزم های تحقیق و پاسخگویی مؤثر و شفاف که عدالت را برای نقض حقوق بشر و جنایات جنگی از طریق محاکمه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام تضمین کند باید در افغانستان ایجاد شود. تلاش کردیم واکنش سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند به ادعاهای سازمان عفو بین الملل داشته باشیم، اما موفق نشدیم. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌اش همچنان گفته که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در آگوست 2021 در افغانستان دست به خشونت زده و با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. به گفته این سازمان آنها به گونه سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند. آزادی بیان، تجمعات اعتراضی و محاکمه عادلانه را تحت فشار قرار دادند. پیش از این هم برخی دیگر سازمان‌های بین‌المللی بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغانان و ویژه زنان و دختران متهم کردند. بله،
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی. جزئیات میداد در مورد خواست تازه سازمان عفو بین الملل. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا تیم فوتبال بانوان افغانستان را بر رسمیت بشناسد. یوسفزای که از نزدیک با این ورزشکاران دیدار کرده در توییت گفته است که حضورش در میان این بازیکنان برایش قابل افتخار بوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه ایراندازی کارزار بانوان فوتبالیست افغان به هدف بر رسمیت شناختن تیمشان از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، حالا ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل حمایتش را از این بانوان فوتبالیست اعلام کرده است. بانو یوسفزای که روزشان بعد نزدیک با این دختران فوتبالیست دیدار کرده است، در صفحه تویتر خود از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته است تا تیم دختران فوتبالیست افغان را به رسمیت بشناسد. او در ادامه تویتش نوشته است که حضور در میان چنین بازیکنان سرسخت و ایستادن در کنار آنان برایش قابل افتخار است. این حمایت ملاله یوسفزای فعال حقوق زنان به ویژه حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل مورد استقبال دختران فوتبالیست قرار گرفته است. خالده پوپرزه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی میگوید روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی را در استرالیا برگزار کرده بودند که در آن ملاله یوسفزای نیز شرکت کرده و از فیفا خواهان بر رسمیت شناختن تیم فوتبال بانوان افغانستان شد.
بودن ملاله از پلوی ما و این حمایت کردنش بسیار زیاد بر ما مهم است، به خاطری که ملاله چهره شناخته شده است در جهان و کسی است که حرفش تاثیرگذار است و همچنان مردم غرب ملاله را میشناسند و میتونه تاثیرگذار زیاد باشه و خوشحال هستم که ما از طریق ورزش یک بار دیگر موضوع زن افغانستان فعلا در حقیقت خبرهای دنیا قرار دادیم.
مستور یوسفی بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان با خرسندی از حمایت بانو ملاله یوسفزای خوان حمایت‌های بیشتر از کارزارشان شد. او بر رادیو آزادی گفت
ما دختران فوتبالیست افغان که در دهه‌های سنی مختلف بعد از هجوم طالبان کشور را ترک نموده و در کشورهای مختلف جهان پناهنده شده ایم. خواسته ما از فیفا و کسانی که در راستای فوتبال دست بالا دارند این است که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسند و تیم ملی بانوان افغان را حمایت کنند تا در مسابقات جهانی سهم فعال داشته باشند.
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که اکنون بیرون از کشور فعالیت میکنند کارزاری را به هدف ترغیب فیفا برای به رسمیت دادن به تیم بانوان افغانستان راندازی کردند تا در مسابقات بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. بانو پاپرزای بر رادیو آزادی گفت که در کارزاری که از ماه جولای به این سو در سال سرجان راندازی کردند تا کنون بیش از 160 هزار امضا به خاطر حمایت از خواستشان از مردم کشورهای مختلف جمع‌آوری کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور در اگست سال 2021 میلادی برخی اعضای تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شدند. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم و با حمایت تیم فوتلا ملبورن ویکتوری به فعالیت خود در این کشور ادامه میدهند. آنان میگویند که تا به حال 152 عضو پارلمان انگلیس، استرالیا، پرتغال و ایتالیا با آنان یکجا شده و ضمن حمایت از صدایشان درخواست حضور بانوان فوتبالیست افغان در مسابقات بین المللی را کرده.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مقام ها در مسکو فعالیت دو میدان هوایی بزرگ این شهر را به خاطر حمله طیاره بی سرنشین اوکراینی بر پایتخت روسیه برای مدت کوتاه متوقف کردند. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه در 24 ساعت گذشته ده ها حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سرگی سوبیانین شاروال مسکو در تلگرام اوایل امروز نوشت که سیستم های دافع هوا از حمله طیاره بی پیلوت اوکراین جلوگیری کردند. اما فعالیت میدان های هوایی ونوکووا و دومودیدووا در پایتخت روسیه متوقف شدند. وزارت دفاع روسیه گزارش داده که این طیاره بی پیلوت توسط وسایل الکترونیکی بر فراز منطقه استوپینوی مسکو حوالی ساعت 4 صبح زود غیر فعال ساخته شد. یک روز پیش اردوی روسیه گفته بود که یک طیاره بی سرنشین که به سمت شهر مسکو در پرواز بود رهگیری شد. فعالیت میدانهای هوایی در مسکو در هفته های اخیر چند بار موقتا متوقف شدند. والی منطقه کورسک روسیه در تلگرام امروز نوشت که تیاره بی‌سرنشین اوکراینی بر بام شیشه‌ای ایستگاه خطاهن در این منطقه سقوط کرده که در نتیجه آتش سوزی کوچک رخ داده و 5 نفر زخمی شدند. در همین حال از یک حمله تیاره بی پیلوت دیشب در منطقه روستوف در جنوب روسیه گزارش داده شده است. مقام ها گفتند که حمله توسط وسایل الکترونیکی خونسا شده است، اما این اطلاعات به طور مستقل هنوز تایید نشده. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز گفت که روسیه در یک شبانه روز گذشته 61 حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. این در حالی است که به گفته مقام های اوکراینی دیروز در حمله راکتی روسیه در شهر چرنیف اوکراین دست کم 7 غیر نظامی کشته و حداقل 148 تن زخمی شدند.
تشکر از ستار فروخ که از تازه ترین گزارش ها در مورد جنگ اوکراین جزئیات می داد.
بیشتر از خبر،
حالا ساعت 6:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و میریم با خبرنگار رادیو آزادی زبی شهزاد از رویدادهای ورزشی نخست مشنیم. آقای شهزاد سلام، نخست از جام جهانی فوتبال بانوان اگر جزئیات بیشتر برای ما بگی.
سلام همکار عزیز، تشکر. بله، اسپانیا بر نخستین بار دارست که در جام جهانی فوتبال عنوان قهرمانی را به دست بیاره. مسابقه در استادیوم سیدنی استرالیا برگزار شده بود که بیش از 74,000 نفر در مسابقه فاینال حضور داشتند. در مسابقه فاینال در دقیقه 29 اولگا کارمونو از اسپانیا موفق شد که گلزنی بکنه در برابر انگلستان و تیم انگلند نایب قهرمان شد. اسپانیا جایگاه قهرمانی را به دست آورد. و همچنان یک خبر از کرکت داریم که پس فردا ملی پوشان کرکت افغانستان در مسابقات یک روزه بین المللی در برابر تیم پاکستان قرار است که به میدان بره. البته سه مسابقه تیم کرکت افغانستان مقابل پاکستان برگزار میکنه که رقابت هایشان در سریلانکا برگزار خواهد شد و بازی های بعدیشان هر کدام به تاریخ های 24 آگست و همچنان 26 آگست برگزار میشه در برابر ای تیم. و یک خبر هم از تکواندو داریم که امروز حکمت الله زین موفق شد که مدال برنز وزن 68 کیلوگرم فستیوال جهانی تکواندو را به دست بیاره که ما در بیرون محوطه توزیع مدال هستم که تا لحظات بعد مدال حکمت زین در کره جنوبی توزیع میشه که شاید صدای ورزشکار هم بشنوین. و از این طریق خواستم که خبر تکواندو را بر شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی خبرش داشته باشیم.
بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد تازه ترین ها در جهان ورزش می گفت. سپاسگزار از همراهی تان شنونده های عزیز. حالا هم چند پیام از شما.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش را میگیرن، زمینش را میگیرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ادامه میتن. حالی هم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پای مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و